بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما فردا تهران یکی از این مدارسی که اینو داری تقریبا مسئله دارن تفکرات مصطفی طباطبایی اینا هست، یکی از اساتید آلوده هست. ما چند دفعه رفقا را فرستادیم باش بحث کرده و وابستن به یکی از خاندان خیلی بزرگ حوزوی هست. قرار شد فردای مداری یه دو ساعتی اونجا ما در رابطه با همین، ما گفتیم چهارشنبه، گفت چهارشنبه غالب اساتید نیستن، گفتیم باشه سه شنبه. حالی فردا میریم تهران و با این که میدارم حالم هم خوب نیست، دیشترم رفتیم دکتر و سروم یا غیری، این حالم تقریبا حالت طبی لرز دارم دیگه. ما الان 20 سال رجال تدریس کردم. خب دوستان که تو بحث من آمده بودن اسمش رجال بود، پاسخ به شبهات بود، بحث امامت بود، بحث اخلاق بود. یعنی ما رجال را بهانه کرده بودیم، مطالب دیگر ما میگفتیم اونجا. حتی من یه روزی که از این طلبه ها آمد گفت آجا من 12 سال قبل درس رجال شما بودم، یک دفعه به صحبتی کردید در رابطه با تهجد و نماز شب، مطلبی از امام نقل کردید که امام فرمود تمام اونهایی که به مقامات بالا رسیدن همه اهل تهجد بودن. یه چیزی هم از شهید قدوسی نقل کردید که هر کس ایام وقت نماز شب بیدار باشه و نماز شب نخواند ما همچه طلبه را عادل نمیدانم، ظالم میدانم. میگفت الان 12 سال من از اون شب یک شب نماز شبم ترک نشده. گفتیم الحمدلله رب العالمین. خلاصه از اساتید حوزه هم هست الان خودش. ما تقریبا تو این 20 سال معمولا هر کس 2 سال 3 سال یک درسی رو تدریس میکنن میگن دیگه تکراریست، برای ما فایده ای نداره. ولی من با همه این حال 20 سال مقاومت کردم. بله بله بله، یعنی باید درسهایی بینید. یکی از طلبه به استاد با یک نظر دیگه نگاه میکنه، همین استادی که داره لومه تدریس میکنه، رسائل مکاسب، در لابلای دوتا نکته اخلاقی بگه، دوتا نکته برای شما از کنم ولایتی بگه، این در تمام دل جان طلبه میشینه. یعنی الان ما خدا روح خزعلی رو شاد کنه، ما تقریبا سال 51-52 بود یا 3 مکاسب ایشون ما میرفتیم، ایشون روزهای چهارشنبه یک روب درس اخلاق میگفت. یعنی باور کنید اصلا شاکله فکری ما را همون بحث اخلاق ایشون درست کرد. یعنی این صحبتی که میکرد ما را مدتها شارج میکرد. خب اینها خوب خیلی از تا قبلا این طوری بود، الان نمیدارم چطوری. یعنی مثلا آیه فاضل هرندی مثلا لمعه میخواندیم خدمتیشون، ما چهارشنبه ها نکات اخلاقی مطرح میکرد، خدا بیامرزه های موسوی تبریزی برای شما عرض کنم به همین شکل. یعنی ما دیگه خودمون هرچه داریم از این اساتید داریم ما. و اضافه خب منم مقید بودم روزهای پنجشنبه درس اخلاقی که تو حوزه بود، مخصوصا آیه مشکینی و آیه قدوسی، درس اخلاقشون درس اخلاق خیلی سازنده بود. تو همین مسجد مدرسه حقانی آیه قدوسی درس اخلاق میگفت، صدای طلبه ها، گریه طلبه ها کل فضای مسجد رو پر میکرد، طور که صدایشون از بلندگو ما نمیفهمیدیم چی میگه. خب ببینید این یه مقداری الان ما احساس میکنیم با اون وضع اوضاعی که برای شما عرض کنم. مثلا ما یکی از این اساتیدمون داشتیم میگفت من بیش از 40 سال هر روز زیارت عاشورا میخوانم. حالا این زیارت عاشورا خیلی میخوانم، یک جمله ایشون گفت خیلی برای من عجیب بود. گفت من فقط به این امید میخوانم شاید یک روز زیارت عاشورام این جمله قبول بشه، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. من فقط دنبال اینم زیارت عاشورا میخوانم در عمرم، شاید یک روز این تیکه قبول بشه برا من. دنبال همین یه تیکه هستم. گم شده ای من در زیارت عاشورا همین یه جمله هست. خب این که از زبان یک استاد میاد خیلی اثر میذاره در روح آدم. در رابطه با منهج الاجابه ما یه بحثهایی داشتیم که راهکارهای پاسخگویی به شبهات، ما اهم کتب تاریخی رو گفتیم، اهم فراش کتب تفسیری را گفتیم، چون ما به هنگام استدلال یک موضوع کلامی یا استدلال بر یک پاسخ به شبهات عمدتاً ابزار ما این مصادر تاریخی، تفسیری و حدیثی شیعه و سنی است. حالا با شیعه خیلی زیاد چیز نداریم، الحمدلله دیگه عزیزان ما نسبت به مصادر شیعی تسلط دارن، ولی عمدتاً در بحث با پاسخ به شبهات با این وهابی ها یا اهل سنت یا با این منحرفین خلاصه داخل حوزه، عمدتاً بحث ما روی مصادر اهل سنته که ما بیاییم یک کتابی استدلال کنیم، این کتاب در نزد خصم ما یا طرف بحث ما مورد تأیید نباشد، خلاصه هاون در آب کوبیدن یا آب در هاون کوبیدن، حالا اون تعابیری که آقایان دارن، یعنی فایده ای نداره. من یکی از این آقایان بزرگان اعظم کتابی نوشته بود در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا، رفته بود از گنجی شافعی و گندوزی، گفتم آقا اینا اصلا نه تنها قبول ندارن، علنا تو رسانه ها میگن ما گندوزی رو بنداز یک اولاغ هم قبول نداریم با این تعبیر. و ما بیاییم مثلا کتاب رو سیاه کنیم، زحمت بدیم به خودمون غیره، شما 10 تا مصدر میارید در کنارش یه 2 تا مصدر ضعیف میارید، اون مصادر قوی رو رها میکنن، میان این 2 تا مصدر ضعیف رو میگیرن، شروع میکنن هو کردن. ولی در این زمینه خیلی باید ما دقت کنیم در رابطه با مصادر روایی که خب صحیح بخاری و صحیح مسلم ما مفصل صحبت کردیم و اشکالاتی هم که بوده به این 2 تا کتاب اشاره کردیم. و در رابطه با برای شما عرض کنم، بله، در رابطه با صحیح مسلم ما بحثمون آنچه که ذهنم هست ناتمام ماند. اینها آقایان صحیح مسلم رو یه مقدار از نظر اعتبار از صحیح بخاری کمتر می‌بینن. حالا برای اینکه صحیح مسلم در یه 2 تا روایت حدیث قدیر و غیره را آورده و اون نه، اون یه با عناد خاصی بخاری از 600 هزار روایت 2700 روایت انتخاب کرده، ایشون از 300 هزار روایت حدود نزدیک 4000 روایت انتخاب کرده که البته بنابرای نقل محمد فؤاد عبدالباقی 3033 روایته. برای شما از کنم با مکرراتش اینه، شواهدش هم یکی شده نه، در 4500 روایت برای شما از کنم هست. نکته ای که مسلم داره، باید این مواردی که خیلی حساسه من رنجی کردم، میگه لیس کل حدیث اندی صحیح و ضعته ها هنا، من تمام روایات صحیح رو نیاوردم در این کتابم، بلکه اون روایات صحیحی که مجمع اون علیه همه قبول دارن من آوردم. این یک امتیازی است که در صحیح مسلم هست، صحیح بخاری این رو نداره. بعد نکته دیگری که در رابطه با برای شما عرض کنم صحیح بخاری و مسلم هست، اینها آمدن مثل ابن حجر میگه 210 تا روایت در صحیح بخاری و مسلم هست قابل قبول نیست، 80 تا در بخاری و الباقی هم در مسلم هست. یعنی حتی از همون دیر زمان هم بعضی از افراد برای شما عرض کنم نسبت به روایات بخاری و مسلم نقدی داشتن. اینی که میگن کل روایات برای شما عرض کنم صحیح هست و کل چیزی، اینها خیلی زیاد ریشه نداره. اخیرا هم برای شما عرض کنم، در مصر اینی که بنیانگذار اخوان المسلمین بود، برادرش حسن البنا، برادرش آمده برای شما روایات صحیح بخاری رو گزینش کرده. تقریبا مجموع از این 4500 روایت، آنچه که ذهنم از حدود 1500-600 تا روایت گفته مورد تأییده، ما بقی ضعیف است، باید ما بریزیم دور. بله، البته این هم کارش با انتقادات شدید الازهر و غیره مواجه شد، خیلی زیاد استقبال نشد. بله، بعد از این برای شما عرض کنم ما میرسیم به سنن نسائی. بله، اصلا با اینکه شاگردش بود یک روایت از بخاری نقل نکرده ایشون، شاگرد بخاری بود، ولی البته یه مقدار بخاری در قضیه خلق قرآن در برابر علما و بزرگان ایستاد و او را از برای شما نیشابور اخراج کردند و خیلی مذمت کردند، حتی بعضیا فتوا به کفر بخاری دادند و خیلی مشکلات زیادی برای بخاری ایجاد شد. من احساس میکنم مسلم اگر روایتی از بخاری نداره، نه بخواهند ترین است که بخاری مورد تأییدش نیست. جوی که درست شده بود علیه بخاری، دید اگر در صحیحش از بخاری روایت بیاره، کتاب خودش دیر سوال میره. از این جهت حتی یک روایت هم نداره ها، از خود بخاری در تمام صحیح مسلم یک دونه روایت نقل نمی کنیشون. بله، از بطر سرم این ها دیگه این ها رو حکومت ها آمدن تحمیلی کردن این قضایی را. شما چیز نکنید که این کتاب صحیح بخاری مسلم یا دیگر صحاح سته، مثلا مثل شیعه آمدن بررسی، مثلا کتاب کلینی دما هو مورد تأییده، نه. شما اون فشارهای حکومتها را بردارید از روی این کتابها، از روی مذاهبشون. خب 30-40 تا مذهب بود، از این 30-40 تا مثلا 4 تا مذهب مانده، تمامی اینها دست پخت حکومت هاست. بله، سنن نسائی سومین کتابی است که از نظر اعتبار بعد از صحیح بخاری و صحیح مسلم، که ما معمولا در استدلال به سنن نسائی با نظر خوب نگاه میکنیم، نسبت ولایی تر از دیگران هست و حتی بعضی هم آمدن گفتن که فیه قلیل تشیع، خلاصه یک تشیع کوچولویی داشته. چرا؟ چون با دشمنان علی، با این تعبیر هاست، با دشمنان علی مثل معاویه ایشون مخالف بوده، پس فیه قلیل تشیع. که حالا دیگه این چی هست نمیدانیم. بعد اینها خب متوفای 303 هست، از همه صحاح سته متأخر ایشون، چون ترمذی 79، برای شما اصلا ابو داود برای شما اصلا کنم 75، ولی این 303 هست، از همه متأخره، ولی کتابش متقدم هست. حتی بعضی دارن افضل کتب سنن بعد از صحیحین هست و بعضی ها میگن که ایشون شرطی داشته در رجال اشد از شرط بخاری و مسلم. بعد ذهبی اینی که نقل میکنه میگه صدقه، این راست میگه، فَإِنَّهُ لَيَّنَ جَمَاعَةً مِنْ رِجَالِ صَحِيحِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ، تعدادی از رجال صحیح بخاری و مسلم را ایشون تضعیف کرده. سیر اعلام النبلاء جلد 14 صفحه 131. باز ذهبی داره که هو احدق بالحدیث و علله و رجاله من مسلم، حاذقتر است به حدیث و علل حدیث، یعنی بیماری های حدیث، عوامل ضعف حدیث و رجال حدیث از مسلم و از ابو داوود و ابو عیسی ترمذی، و هو جار فی مزمال البخاری. سنن نسائی در حد صحیح بخاری هست، از مسلم هم بالاتر هست. الا ان فيه قليل تشيع و انحراف عن خصوم الامام علی کمعاویه و امرا و الله یسامح خدا گناهش ببخشه. کار به کجا رسیده؟ کار به کجا رسیده؟ میگه خدا ببخشدش، چون با دشمنان علی خلاصه میانه خوبی نداشته. حرب که حربی حربی حرب الله، من حارب که فقط حاربنی و من حاربنی فقط حارب الله، با فرمایش پیغمبر کاری ندارد. میگه نه، ایشون از معاویه و عمر و علتش هم کشته شدنش هم حالا یا شهادتش اگر بگیم همین در مسجد جامع دمشق ایشون رب بالای منبر از امیر المؤمنین روایت نقل کرد. گفتن خب از امیر المؤمنین چرا روایت نقل نکردی؟ گفت آیا معاویه از معاویه نقل نکردی؟ گفت معاویه حاضر به سر و سر نیست، همینی که شماها دارید با دیگر صحابه برابر میدانید. کشاندن پایین و زدند و عوض میخوام با لگت زدم اردانگش ترکید و از مسجد بردن بیرون که داشت میبردن طرف مکه، وسط راه کشته شد. حالا من که امیر المؤمنینی که من میشناسم، خلاصه اینها رو فردای قیامت ولو به خاطر یک چیز اینچنینی هم از یاد نمیبره، خلاصه جبران میکنه علی. علی هر کسی عوض میخوام ریاءنم براش کار بکنه ها، به خاطر اون زحمتی که کشیده، نه به خاطر نیتش، نیت ریا شرکه، ولی کاری که کرده امیر المؤمنین اون رو خلاصه دست خالی نمیگذاره. بعد میگه که نسائی میگه من وقتی که میخواستم کتاب رو بنویسم استخاره میکردم در هر روایت، در بعضی از نسبت به مشایخ تو دلم یه مقداری چرکین بود، اینها را نمی آوردم. تهذیب الکمال جلد یک صفحه 172. او اخبث الخبثاس، اخبث خبثاس، خبیثه، یعنی تمام چیزاش هم بله شاگرد ابن تیمیه بود، بله هم این هم ابن کثیر دمشقی هر دو شاگرد ابن تیمیه بودن و خیلی هم تجلیل می کنه از ابن تیمیه و همین در نه سرزنش، نه سرزنش این ابن حجر سرزنش کرده. بل اون رساله مشهورش به ابن تیمیه و رساله دوستانه نوشته که شما میخوای خلاصه موقعیت خودت درک کن، افرادی که دوره بر تو هستن خلاصه فاسق های دوره در سرا گرفتن و افرادی که داری مذمت میکنی اینها بهترین بندگان خودت. بعضی هم زیر بار نامه ذهبی نمیرن نسبت به ابن تیمیه، میگن جعلیه. ولی خب علایه حالین که مثلا همین حدیث حبیب که حبیبی حبیبی حبیب الله و عدو که عدوی عدوی عدو الله، میزان الاعتدال جلد یک صفحه 83 یا 82، میگه یشهد القلب انه باطل، با اینکه همین روایت رو حاکم و دیگران آوردن صحه گذاشتن به روایت. بعد برای شما عرض کنم، بعضی ها میگن که شرطی که نسائی داشته شدیدتر بوده، حتی کلمه صحیح میارن، نمیگن سنن نسائی، میگن صحیح نسائی دیگه. همینم که من حالا این چیز رو خدمت آقایان ما فایل رو میگذاریم ملاحظه میکنن، من فقط عمده مسائل رو که بتونیم این قسمت رو تمام کنیم. سنن ابی داوود برای شما عرض کنم، باز ذهبی میگه از اهم کتب حدیثیه هست، شرط کرده که از متروکین روایت نکنه و گفته ذکرت فی کتابی از صحیح و ما یشبهه و ما یقاربه، روایاتی که یا صحیح یا شبیه صحیح یا قریب به صحیح آوردم. و باز میگه لیس فی کتاب سنن الذی صنفت عن رجل متروک الحدیث، متروک الحدیث شیئون. بعد بحث های دیگری که هست که من هر کتابی آوردم در اینجا، و ما لم اذکر فیه شیئا فهو سالون و بعضا اصح من بعضن، و مجموع روایاتی که ایشون در اینجا نقل کرده 4080 روایت از 500 هزار روایت انتخاب کرده، خیلی عجیبه ها، با اینکه ایشون متوفای 275 هجری هم هست، یعنی در حقیقت نزدیک 20 سال بعد از بخاری بوده، 15 سال بعد از مسلم بوده، ولی ملاک اونها را قرار نداده، اومده 500 هزار روایت رو زیر رو کرده، از اینها 4080 روایت انتخاب کرده. بعضی از افراد که میگن کتاب الله اصل الاسلام، کتاب ابی داود عهد الاسلام، ما این تکه ها را وقتی بره حدیث سنن ابی داود استناد میکنیم در مقام پاسخ به شبهات یا در مناظرات، اینها به دردمون میخوره که آقا بیاد آقا روایت چرا سنن ابی داود آوردی، اله هست و بله هست و آقا بزرگان شما میگن کتاب ابی داود عهد الاسلام هست و اون تعابیری که آقایان خودش میگه من صحیح یا شبیه به صحیح یا قریب به صحیح رو دارم، یعنی مشرح روایت حسن. ببینید ارنعود مریضه مثل ذهبیه، ارنعود ضعیه، خیلی آدم هستیه، از وهابی های سرشناسه، ولی در کنار اینها احمد محمد شاکر برای شما عرض کنم و بگن احمد محمد شاکر با برای شما احمد حمزه از زین، این دو نفر آدم معتدلی هستند. احمد محمد شاکر مسند احمد را که 30,000 روایت داره شروع کرد، همه را تصحیح و تضعیف کردن، تصحیحاش روی حسابه، یعنی آدم احساس میکنه مریض نیست، ارنعوت مریضه، یعنی به روایات اهل بیت میرسه قلقن میکنه برای شما عرض کنم. ولی احمد محمد شاکر، ولی خب عمرش وفا نکرد، وفاتت کار از دنیا رفت، بعدش احمد زین آمد برای شما عرض کنم الباقی مسند احمد رو تصحیح و تضعیف کرد، هر دو خوبن، ولی احمد محمد شاکر از احمد زین هم تقریبا بهتر هست، یعنی به روایات اهل بیت میرسه واقعا بینه و حالا ما نمیدانیم اون خداش چیه، خدای الاغ سوار بوده، شطور سوار بوده، چی بوده، بینه و بین ربه تضعیف کرده روی هوا تمام اون که من رسیدم ها، و ما هم در همین نقد قفاری معمولا مسند احمد رو آوردیم، نرفتیم سراغ ارنعوت شعیب الارنعوت، رفتیم سراغ همین احمد محمد شاکر و احمد زین، ولی این دو نفر خوب کار کردن روی سنن مسند. مسند احمد هم دوستان عزیز بینید بخاری 2700 روایته، مسلم 3000 خورده است با متابعه 4500، یعنی کل صحاح سته را جمع کردن با حذف مکرراتش زیر 10,000 تا شده، ولی احمد به تنهایی 30,000 روایت نقل کرده و خیلی از روایاتی که ما استدلال می کنیم به امامت امیرالمومنین و افضلیت امیرالمومنین در با عقایدش یا تطبیق می کنه در مسند احمد هست، ولی در صحاح سته نیست اینها، ولی ما برای مسند احمد باید یه مقدار دقت بیشتری بکنیم. معمولا قبول دارن، حرفی ندارن، ما که استدلال کردیم تا به حال چیزی، یعنی جزء محققین توانمند جهان اسلام هم اینها، یعنی کار به وهابی و غیر وهابی ندارن و آدم هایی هستن که در رجال تخصص دارن، یعنی اگر میاد یک راوی رو میخواد تضعیف بکنه آدم نگاه میکنه، ما هم باشیم تضعیف میکنیم، یعنی من آنچه که خودم برخورد کردم با احمد زین و برای شما عرض کنم شاکر، دیدم اگر ما خودمانم بخواهیم یک سندی رو بررسی کنیم غیر از نتیجه که اینها رسیدن ما نمیرسیم الا بعضی از موارد نادر، اونم دیگه بحث اجتهاده، ما خودمانم با علمای خودمان خوب اختلاف زیاد داریم، مثلا مبنایی که مثلا سید ابن طاووس در رجال داره با مبنایی که وحید بهبهانی اومده شمشیر برداشته راست چپ برای شما عرض کنم رفته جلو. از اون طرف ابو عیلی حائری در منهج المقالشون و غیره، خب اینها میبینیم خیلی خوب آمدن میدان. از اون طرف آقای توستری آمده برای شما عرض کنم خیلی شمشیر از رو گرفته و خدا روحشون رو شاد کنه. دیگه کمتر کسی هست که از اهانت مرحوم خلاصه توستری در امان باشه. خیلی زبان تندی داره نسبت به علما، خیلی. آقای شبیری می‌فرمودن چون ایشون حوزه ندیده، که تقریبا تا لمعه و اینها خوانده، ما بغیرم خودش خوانده، رسائل مقاصد اتفاقی را خودش مطالعه کرده، از حوزه به دور بوده و با همه این حال کتاب قاموس رجال در رجال یه وزنه ایه برای ما در این که کتاب 100% مورد تأیید هست، یعنی کارهای علمی رجالی جواهریه. صاحب جواهر چه کار کرده؟ مرحوم توستری هم آمده چه کار کرده؟ مثل جواهر بحث رجالی کرده. بعد دیگه در آقای مامقانی هم آبور حسیت ننس داشته، لم تبقه لها باقیه. یه چیزی از در تنگیه در حقیقت قاموس رجال نقدی هست بر منهج المقال مرحوم مامقانی. آقا زاده آقای مامقانی، آقا محی الدین هم خب از دوستان ما، خدا روحشون رو شاد کنه، آقا زادهشون هم ما سیگه و خوبت داریم، ایشون هم در تحقیق من چیز کتاب تنقیح المقال دیگه افتاده به جان مرحوم توستری، دیگه ایشون هم دیگه لا رتب ولا یا بسن بار کرده بر مرحوم توستری. ولی خب از این دواها جنگ جدالها مطالبی میریزه برای ما خیلی مفیده. تو این نقد انتقادها و مناقشه ها آدم خیلی چیزا گیرش میاد. تصفان تنقیح المقال یکی از کتابهای پربرکت شیعه هست. شما ببینید مرحوم نجاشی راویانی که آورده به هزار تا نمیرسه. شیخ در فهرست کمتر از 700 تا 800 تاست. برای شما عرض کنم شیخ طوسی هم که در رجالش کار نداره، اصلا وساقت و غیر وساقت اصلا مطرح نمی کنی ایشون. ما دیگه عمدتاً این دوتا کتاب رو داریم، رجال نجاشی است و فهرست شیخ طوسی. اینا کمتر از 1000 نفر رو بس کردند. آقای خویی با این همه زحمت کشیدن کار کردند، ایشون فقط آمده به روات کتب اربعه اختصاص داده معجم رجالش رو، ولی مرحوم مامقانی رضوان الله تعالی علیه نزدیک 13000 راوی رو کار کرده. 13000 راوی، هر راوی که در کتب اربعه بوده، وسائل بوده، مستدرک بوده، نمیدونم کتابهای دیگر روایی بوده، ایشون اینها رو همه رو آورده تا و اندازه که زورش رسیده ایشون کار کرده. ولی تنقیح المقال، تنقیح المقال البته ما خودمون قدیمیش سه جلدی قطوری داشتیم، اخیراً هم مؤسسه آل‌البیت برای شما عرض کنم چیز کرده، تحقیق چاپ کرده مال همین آقازاده ایشون رو. من آنچه که دارم البته خدا روحشون رو آقازاده ها حفظ کنه برای من میفرستن معمولا، تا 36 جلد رفته به سات رسیده، تازه 36 جلد شده سعسعه، شاید به میم برسه، میمش شاید 15 جلد بشه با اینطور که ایشون داره میره جلو و خوبم داره کار میکنه. تنقیح المقال فی علم الرجال، تحقیق و استدراج از شیخ محی الدین المامقانی و نجله شیخ محمد رضا المامقانی، چون تقریبا 5-6 7 سال قبل مرحوم شدن، مؤسسه آل البیت. البته این در اینترنت، آره کارهای علمیش همه رو انجام داده، چاپش مونده. الان تا 36 جلد، تا جلد 10 برای من فرستادن، حالا دیگه خودشون که مرحوم شد در این پیج برای من بسته شد، ولی معمولا دو نسخه برای من میفرستادن. بله اینها تا 36 جلد آمده و واقعا هم کار شده. مثلا پاورقی های خیلی مهمتر از متن داره، خیلی مهمتر از متنه. این نوشون نقل میکرد از مادر بزرگش، میگه پدر من که مشغول این بود فرصت غذا خوردن نداشت. ما دیدیم دیگه داره تلف میشه. میگه ما مادرم مادر بزرگم میامد لقمه درست میکرد، بله بله بله، میگه چی میگه؟ حالت ساندویچ های کوچیک میذاشت لای کتاب ها. میگفت پدر بزرگم وقتی کتاب رو بعد ناش مطالعه کنه میدید یک خلاصه ساندویچ کوچیکی هست میخورد. میگفت ما دیدیم کتاب های جدمون همه روغنیه، خدا یعنی چی چیه؟ یعنی مانده بودیم توش. بعد که این قضیه رو فهمیدیم دیدیم که این کار مادر بزرگمون بوده که خلاصه یعنی به این شکل کار کردن. یا مرحوم سید محسن امین صاحب اعیان شیعه میگه وقت قضا همشیرشون میامد قضا درست میکرد، لغمه میکرد، میذاشت دهنششون مشغول مطالعه و نوشتن بوده. یعنی اینطوری کار کردن این بزرگان تا آثار علمی گرانسنگی رو به یادگار گذاشتند. و السلام علیکم و رحمت الله.